خودمون داریم. خب نه محصولات خارجی، حالا بخواید بهترینش نمونه بدیم، 59 خروجی.
59 مال کدوم کشور بود که بهترین نمونهش بود گفتیم مقایسه کردیم؟
ببینید، برای عمدتاً کفیه پیشرفته توسط کشورهای توسعه یافته، من نمیخوام حالا کشور خاصی رو نام ببرم، مثلا اروپای غربی، کشورهای اسکاندیناوی،
بله
عرضم بودتون که، و کشورهای قاره امریکای شمالی معمولا
بله نمره 59 رو براشون در نظر گرفته از 100.
بله، چون واقعا خلاقیت هایی که دوستان توی این سیستم کردن خلاقیت های بسیار بزرگی.
خدا رو شد،
در نظر بگیرید کفیه $500 رو که الان داره مثلا توی که این کشورها حتی بیمه هزینه‌اش رو میده، ما بتونیم اینجا با قیمت خیلی پایین‌تر.
بله، نهایت یادم هست که فرمودید که بهترین نوع 500,000 تومان در کشور ما. خیلی متشکرم آیلنی، ممنونم که در گفتگوی تلفنی ما شرکت کردید. براتون آرزوی سلامتی می‌کنم، همکاران محترم، خودگرو نگهدارتون باشه.
محبت دارید، خدافظ.
شنوندگان عزیزم، همچنان با تابلوی واردات رادیو اقتصاد همراه شما هستیم. همکاران گرامی، بخش رو آماده پخش دارم، بشنوید. باز در خدمت شما خواهم بود.
سلام علیکم، یعنی کف کردم ها، کف. بس که امروز شنیدن این خبر تابلو منو بهزده کرد، اصلا کف قاطی کردم. من کفی هم؟ نه واقعا کفی هم؟ واقعا سوالم اینه که آیا باید کفی هم وارد میشد؟ بابا به جون خودت نباشه، به جون من دیگه کفی رو که دیگه واقعا میتونستیم بسازیم. آخه وقتی کفش ایرانی ما درست میکنیم، تولید میکنیم، دیگه کفی ساختن براش کاری نداره که. یعنی مثلا ما ماشین میتونیم تولید بکنیم، بعد یه قالپاق نمیتونیم براش بسازیم؟ بابا میتونیم دیگه. یعنی الان با این کاری که کردید و رفتید کفی کفش به اصطلاح طبی وارد کشور کردید، باید یعنی ازتون تشکر بکنیم ها، باید تشکر بکنیم.
حتما باید تشکر بکنید. ما افتخارمون اینه که تونستیم این احقاق حق رو هرچند ناچیز سر وقت انجام بدیم، همون کاری رو که تو دولت 11 انجام دادیم. همکاران من در دولت 12 هم همکارای دولت 11 هستند که ما نرخ ارز رو تثبیت کردیم طی 4 سال.
بله، الان همون 4200 معروفه ها. یعنی اصلا جایی نگید که شده 25,000 تومان و تا 30,000 تومان هم رسیده بودا، اصلا نگید اینو، چون تثبیت شده این نرخ ارز. اما برای وارد کردن کفی کفش و لوبیا و چیزای الکی پلکی دیگه تثبیت شده، نه برای مردم. که مردم عزیز، شما همین کفی کفش که براتون از خارج میاد باید خوشحال باشید، باید کیف کنید، باید در پوست خودتون نگنجید، نشاط فراموشتون نشه.
بذارید جامعه ما نشاط داشته باشه، جوانهای ما نشاط داشته باشن، نشاط داشته باشیم ما. مردم رو مایوس نکنید، دروغ نگید.
خب نگید دیگه بابا جان، والا منم بهشون میگم، میگم نگید. برای چی میگید دروغ میگید؟ ما کفی کفش رو وارد بکنیم ها؟ اصلا چه کفی کفشی ما وارد کردیم؟ چه آدمایی هستید ها؟ همینطوری الکی دروغ برام سرهم میکنید؟ یعنی که چی؟ ما همشو خودمون داریم تولید میکنیم. این ارز 4200 ها جهانگیری هم فقط نگه داشتیم برای روز مبادا پسنداز بشه، تو این قلعه که ما انداختیم نگه داشتیم برای روز مبادا. الکی دروغ میگن ها، اه دروغ ها، اه دروغ نگید دیگه. کجا کفی ما وارد بکنیم؟ اه بی تربیتا، بی ادبا.
خب تلاش میکنیم که علاوه بر اینکه دانش شما رو افزایش بدیم، لبخندی هم همراه با آگاهی بر لبان شما بیاریم. امیدوارم که موفقیت آمیز بوده باشه. متشکرم که همچنان ما رو همراهی میکنید. پیام‌های خوبتون به دستم رسید که دوست محترمی گفته بودن که از پالا منتقل کنید به تولید کنندگان که در کنار سایر زحمات ارزشمندی که میکشن، با هزینه اندک حتما یک وبسایتی رو راه اندازی کنن، محصول خودشون رو اونجا به مشتریان بفروشن، یا اینکه حالا اطلاعات رو در اختیارشون قرار بدن. این واقعا میتونه کمک کنه برای اینکه زمینه رضایت مشتری رو فراهم کنن. 0917 78 78 پیام شما رو خوندم و امیدوارم که همه تولید کنندگانی که حتما همراه ما هستند شنیده باشن. ما یه بخشی رو آماده پخش داریم، نمیشه از تولید در داخل کشور حرف زد و با کارآفرینی همراه نشد. شمایی که زحمت میکشید و با ایده‌ای که در ذهن دارید دست خیلی ها رو میگیرید و نانآور عزیزان میشید. میخوایم بریم بشرویه، خانم محترمی اشتغال زایی کردند، زمینه کاریشون هم اینطور که من متوجه شدم خیاطی است.
این اولین چرخیه که من کارمو باهاش شروع کردم. کار خودشو با یه چرخ خیاطی از سال 87 در خونه شروع کرد.
بعد از این که راه افتادم تو خیاطی، چند تا چرخ خریدم و کارمو گسترش دادم.
حالا او به عنوان یک کارآفرین موفق با راه اندازی کارگاه خیاطی زمینه اشتغال رو برای 6 نفر دیگه هم فراهم کرده.
برای راه اندازی این کارگاه اول از کلاس های فنی شروع کردم و آموزش دیدم و بعد از تسهیلات تعاونی استفاده کردم. سال 90 15 تومن تسهیلات گرفتم که تونستم این کارگاه رو راه اندازی کنم.
من در طول روز 8 ساعت خیاطی میکنم، خدا رو شکر درآمدش هم خوبه.
خانم نوبهار به علاقه مندان جویای کار هم این حرفه رو آموزش میده.
من خودم همینجا آموزش دیدم و اینجا هم مشغول به کارم.
طبق استانداردهایی که باز براشون تعریف میشه، افراد میتونن در طول زمانی که در اینجا تشریف دارن هم بحث مزایای بیمه ای که از طریق خود مرکز آموزش فنی حرفه‌ای تحت پوشش هستن استفاده بکنن و هم این که مدارک فنی حرفه‌ای در پایان دوره آموزشی که براشون تعریف میشه اینا اخذ خواهند کرد.
و حالا چند سالیه آقای قاسمی تولیدات کارگاه همسرش رو در مغازه‌ای در بازار بشرویه برای فروش عرضه میکنه.
بعد از اینکه تولیدی خانم و موفقیتشون در این کار دیدم، تصمیم گرفتیم که یک مغازه داخل بازار بزنیم و تولیدات خانم رو بیام اینجا به فروش برسونیم.
این کار داریم تولید خودمونه با کیفیت عالی.
قیمتش
قیمتش شیفته.
من هر وقت بازش خواهم میاد اینجا بکنم، چون همین تولیدیش تو شهرستان، کار خود شهرستان همین کمک میشه به اقتصاد شهرستان.
امسال سومین سال هست که ما لباس فرم دانش آموزانمون رو از تولیدی که در سطح شهرستان داره فعالیت میکنه داریم تهیه میکنیم.
من تواناییشو دارم که کارمو توسعه بدم اگه تسهیلاتی باشه.
ماهانه حدود 600 از لباس مختلف از این کارگاه تولیدی آماده و روانه بازار میشه. با راه اندازی این کارگاه های کوچک و زودبازه علاوه بر ایجاد درآمد و اشتغال زایی میشه نقش موثری هم در رونق تولید داشت.
خب اینم یک نمونه موفق از یک کار گروهی درست حسابی در کشور عزیزمون ایران. تعجب میکنم که میگن ایرانی ها نمیتونن کار گروهی کنن. اینا همه نمونه هایی از کارهای گروهی موفق که حتی تبدیل میشه به یک شغل خانوادگی و البته در کنارش دست خیلی ها رو هم در این مسیر میگیرن. در ایران عزیز، دیاری پر از احسان و مهر، پر از اندیشه و دانش، پر از تلاش و کوشش، مردمانی سربلند و عشقی پایدار. اینجا ایران است، ایران ای سرزمین پرغرور، تو را می ستاییم همیشه. براتون بهترین ها را آرزو می کنم. سه شنبتون پر امید.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگت ذره ذره وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟
سلام دکتر کتابیا.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیدونم. مرسوم شده قبل از انجام خیلی از کارامون این کلمه رو به ما بگن، جرأت. جرأت داشته باش. حالا خیلی ها این کلمه جرأت رو برای موقعیتایی مثل جنگ و دعوا و اینا به کار میبرن، اما یکی از پرکاربردترین جاها برای جرأت موفقیته. این روزایی که بیشتر وقتای آزادم و تو خونه سر میکنم، رفتم سراغ دکتر کتاب و ازش خواستم برای امروزم به هم کتاب معرفی کنه. دکتر بی هوا اینکشو داد بالا و گفت
امروز استمداد هرگز کافی نیست بخون.
استعداد هرگز کافی نیست. استعداد هرگز کافی نیست. به نظرم بشه پیداش کرد. خودشه. کتاب استعداد هرگز کافی نیست به قلم آقای جان مکسول. ساعت رو تنظیم کردم. فقط 60 ثانیه وارد دنیای این کتاب میشیم ببینیم چه خبر. همراه شدیم با کتاب استعداد هرگز کافی نیست به قلم آقای جان مکسول و با 7 انتخاب از مجموع انتخاب‌هایی که لازمه برای به حد اکثر رسوندن استعدادهای شخصیمون ازشون استفاده کنیم آشنا شدیم. این 7 چیا بودن؟ 1 باور، یعنی باوری که استعداد ما رو بالا میبره. 2 علاقه، یعنی استعداد ما رو نیرو میبخشه. 3 ابتکار، که استعداد ما رو فعال میکنه. 4 تمرکز، که استعداد ما رو جهت میده. در جلوتر که رفتیم شد آمادگی، که به استعداد ما جایگاه میبخشه. بعدی 6 تمرین، که استعداد ما رو بهبود میبخشه. و 7 پشتکار، که استعداد ما رو تقویت میکنه. امروز هم قرار روال روزهای قبل 2 دیگه شو بررسی کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. هشتمین انتخاب از مجموع انتخاب ها، جرأت. جرأت چیزی نیست که فقط موقع جنگ یا خطر بزرگی به اونا نیاز داشته باشید. این پدیده که فایده روزانه است که ارزش ایجاد کردن رو داره. شما نمیتونید هیچ کار بزرگی رو انجام بدید مگر اینکه جرأت امتحان کردن اونو داشته باشید. اگر همیشه جرأت به خرج بدید میتونید بدون حسرت خوردن زندگی کنید. اگر دوست دارید جرأت بیشتری داشته باشید به نکات زیر توجه کنید. 1 همیشه برای جرأت داشتن به درون تون نگاه کنید. 2 همیشه کار درست رو انجام بدید. 3 قدم‌های کوچیک و منظم بردارید. به جای اینکه تلاش کنید با خیز برداشتن و پرش بلند رو به جلو برید، کوچیک کوچیک شروع بکنید تا نهایتاً به نتیجه بزرگی دست پیدا کنید. 4 مواظب باشید که مدیریت خود به خود به شما شهامت نمیده، اما شجاع بودن به طور طبیعی از شما یه مدیر می‌سازه. و 5 به عملکرد شجاعانه خودتون ادامه بدید. برای تبدیل شدن به یک فرد شجاع مجبور نیستید عالی باشید، فقط لازمه که بخواید به پتانسیل خودتون دست پیدا کنید.
صحیح.
و اما انتخاب بعدی، یعنی انتخاب 9، آمادگی یادگیری. به زبون ساده آمادگی برای یادگیری میل و اشتیاقیه برای رشد. اگر فکر کنید در حال حاضر همه چیزو میدونین، رشد شما کاملا متوقف میشه. از سوی دیگه اگه آماده یادگیری باشید، برای گوش کردن، آموختن و به کار بردن ایده های جدید خیلی تلاش میکنید. افراد موفق تو تمرین غرورشونو درباره اینکه همه چیز میدونن و کنار میذارن. و اما آقای جان مکسول برای داشتن آمادگی برای یادگیری چند تا پیشنهاد دارن. 1 شنونده خوبی باشید. 2 فرایند یادگیری رو درک کنید. 3 تو هر فرصتی به یادگیری بپردازید و در صورت امکان برای اون برنامه ریزی کنید. 4 چیزهایی که یاد گرفتید رو به کار بگیرید. و نهایتاً مورد 5 این که دائما از خودتون بپرسید که آیا من واقعاً آماده یادگیری هستم یا نه؟ بسیار خوب، تا اینجا شد 9 انتخاب. شما شنونده‌های عزیز میتونید نقطه نظراتتون رو از طریق شماره پیامک 30367 با ما در میون بگذارید. تا یه دکتر کتاب دیگه.
بله.
توی هر توقفش لحظه ای رو جا میذاره. اگه تو دلت میخواد که یک چیزی یاد بگیری، توی هر ایستگاه ما یه تصویر شاد بگیری. میتونی از شنبه تا چهارشنبه ما رو بشنوی، با انرژی بالا سراغ کارهات بروی. اگه تو دلت میخواد تو این مسیر با ما باشی، از 9 صبح تو برس تا توی این قطار جاشی.
بفرمایید بفرمایید، خیلی خوش آمدید.
قطار خیلی خوش هم میاد،
باعث افتخار حضورتون.
یادت نره.
به به به، یه ایستگاه جالبیه، ایستگاه 98 رادیو اقتصاد، یادتون باشه.
توی هر ایستگاه این مسیر بدون حرفی داریم، با حضور کارشناس راه جلوی پا میذاریم. توی هر جایی باشی، از دل شهر تا توی دشت، هم سفر بشو با ما در ایستگاه 98. توی هر جایی باشی، از دل شهر تا توی دشت، هم سفر بشو با ما در ایستگاه
98.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رفت. رفت بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رفت
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهگیافته. را دستمند شما امیر حسین راسخ هستم و موضوع صنعت فولاد، انشاءالله خدمت شما هستیم با برنامه امشب رهگیافته. ما در تلیعه برنامه با توجه به مناسبت امروز 9 دی ماه که روز حماس آفرینی مردم بصیر، روز بصیرت، بصیرت فاطمی، ولایت مداری و مقاومت علوی شد، برنامه را آغاز می‌کنیم و در تلیعه برنامه بخشهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در این مورد میشنویم.
یک حرکت بجا یک وقت تاریخ را نجات میدهد، یک حرکت نابجا گاهی تاریخ را در ورطه گمراهی می‌غلطاند.
روزهای سال به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل همند، این انسان‌ها هستند، این اراده‌ها و مجاهدت‌هاست که یک روزی را بر می کشد از میان روزهای دیگر و اون را مشخص می کند، متمایز می کند، متفاوت می کند و مثل یک پرچمی نگه می دارد تا راهنمای دیگران باشد. روز عاشورا، روز دهم محرم، فی نفسه با روزهای دیگر فرقی ندارد. این حسین ابن علی علیه السلام است که به این روز جان می‌دهد، معنا می‌دهد، او را تا عرش بالا می‌برد. این مجاهدت‌های یاران حسین ابن علی علیه السلام است که به این روز این خطورت و اهمیت را می‌بخشد. روز نهم دی امسال هم از همین قبیل است. نهم دی با دهم دی فرقی ندارد. این مردمند که ناگهان با یک حرکت که اون حرکت برخواسته از همون عواملی است که 19 دی قم را تشکیل داد، یعنی برخواسته از بصیرت است، از دشمن شناسی است، از وقت شناسی است، از حضور در عرصه مجاهدان است، این حرکت مردم است با این خصوصیات که روز نهم دی را هم متمایز می کند. مطمئن باشید که این روز نهم دی امسال هم در تاریخ ماند. و مهم این است که ملت این شاخصها را می فهمد. این ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه میکنن به صحنه، میشناسن صحنه رو. اینی که من عرض میکنم روز نه دی مندگار در تاریخ به خاطر این است، مردم بیدارن. همین است که کشور شما رو نگه داشته است عزیزان من، همین است که انقلابتون رو حفظ کرده است، همینه که جرأت سران استکبار رو از اونها گرفته است که بخوان به ملت ایران حمله کنن. این چیزیست که انسان اگر صدها بار شکر خدا رو بکنه حقش رو به جا نیاورده است. سجده شکر کنیم، شکر کنیم.
خب بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم بر خصوص روز نهم دی، روزی که امروز مطبوعات هم در 11 سالگرد روز نهم دی و حماسه نهم دی از این روز به عنوان روزی که هویت دینی و تعلقات مذهبی موجب همبستگی مردم و سد محکمی در برابر چند پارگی داخل شد یاد کردن. این روز رو هم گرامی می‌داریم. اما موضوع برنامه امشب ما بحث صنعت فولاد و بحث قیمت‌گذاری این محصول هست که محور توسعه در کشورهایی است که صاحب این صنعت مادر و بالادستی هستند. در حالی که به حدوداً 8 دقیقه از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم، با رخیافت همراه شما مردم خوب و نازنین هستیم. جناب آقای دکتر احسان دشتیان از اعضای محترم هیئت مدیره گزوبان اصفهان مهمان برنامه امشب رهیافت هستند در استودیو و چند مهمان هم به تناوب روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر دشتیان خدمتون سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون و سلام ویژه دارم خدمت کارگران زحمتکش صنعت فولاد و کارگران بسیار زحمتکش معادن سنگ آهن، زغال سنگ و کلیه معادنی که در زنجیره فولاد در سخت‌ترین شرایط مشغول کار هستند و ادای احترام میکنم به اونها و خدمت سهامداران محترم شرکت‌های فولادی در بازار سرمایه که صاحبان اصلی این صنعت اونها و کارگران هستند.
و زخم خورده اینم هستن البته دیگه.
بله دیگه به هر حال.
خب به پایین دست صنعت فولاد ادای ابراز لطف نکردید؟
فرقی نمیکنه. بله من زنجیره صنعت فولاد کار میکنم، حالا چون من نماینده اتفاقا شرکتی هستم که از معدن
شروع میکنه تا پایین دست،
از معدن زغال سنگ رو زبان اصفهان داره، در واقع محدودهای معدن زغال سنگ متولی و در واقع بانی صنعت نوستالژی صنعتی شدن ایران مربوط میشه به زبان اصفهان که واقعا باید بگیم زبان ملی ایران. بله. از بیش از نیم قرن قبل با شروع فعالیت این واحد معظم و محترم که منم خودم رو یک عضو کوچیک این مجموعه میدونم و این متعلق به ملت ایران و تا آخر زنجیره محصول نهایی تا میلگرد، کلاف، تیراهن، همه محصولات ریل.
خیلی متشکرم. در واقع آقای دکتر این گوشی تلفن همراهتون چون نزدیک میکروفون گذاشتید نویز میده روی بله بله، اگه این فاصلش یا مثلا بله. حالت ایمود اگر باشه بله حتما. خب من مشخصا پایین دست صنعت رو هم اشاره کردم چون پایین دست بله. از بالا دست گلمنده. درست. میگه که این مکانیزم قیمت گذاری که در صنعت فولاد داره اتفاق میفته قیمت جهانی هست و بحث عرض نیما و رقابت و این قیمت ها چون بالا میره افزایش پیدا میکنه، ما پایین دست محصول رو گرانتر میگیریم و طبیعی است که محصول تمام شده که میتونه ارزش افزوده بالایی هم داشته باشه گران به دست مصرف کننده میشه. حالا این مصرف کننده ممکنه کسی باشه که میره خونه بخره، ممکنه کسی باشه که میره میز و صندلی میخره، یا کسی که میخواد مثلا طرحهای نیمه تمام دولت رو اجرا بکنه و و خیلی کسای دیگه. این مکانیزم قیمت گذاری کجاش اشکال داره؟ اصلا اشکال داره به اعتقاد شما یا نه؟
اولا منظور شما از پایین دست کجاست؟ یعنی بعد از صنعت فولاد یا آره. مصرف کننده؟
نه نه مصرف کننده
مثلا
نه.
در مقاطع یعنی طویل منظورتون
آره تو حوزه
مثلا ساختمان
پروفیل و میلگرد و غیره و زالک
پایین دست آره. خود صنعت
بله بله
از خونم که من یک مثال برای شما میزنم در مورد معاملات امروز بورس کالا در مورد ورق. ببینید امروز در بورس کالا ورق گرم بیش 16950 تومان معامله شده. قیمت جهانیش 715 دلاره، یعنی 18283 تومان. 7% زیر قیمت جهانی. این میشه نورد طویل.
بله.
نورد تخت. اسلب 11074 تومان، یعنی ماده اولیه این محصول.
بله.
قیمت جهانی 622 دلاره، میشه 15850 تومان. 43% زیر قیمت جهانی. فاصله 7 و 43 رو شما اگر کسر کنید یعنی 36% قیمت جهان پایین تر از قیمت جهانی، فقط گپ بین اسلب و ورق وجود داره. خب ورق پایین دسته دیگه.
بله.
این یه مثال. اما این در مورد محصولات طویل متفاوته. درسته. ما در مورد شمش و میلگرد و تیراهن
بله.
اختلافمون خیلی کمتره. چه امروز در بورس کالا و چه کلن در بازار جهانی. ببینید واقعیت قصه اینه که اختلاف قیمت بین میلگرد و شمش در بازار جهانی متوسط سالهای اخیرش بین 8-10% بوده، در حالی که قیمت تمام شده پرت حمل و نقل، در واقع پرت منظورم زایات و هزینه های تولید خیلی بالا هست و یک کارخونه میلگرد با این فاصله خیلی حیاتش سخته. مثلا واحدی مثل زبان اصفهان که کل زنجیره رو داره شاید خیلی از این منظر فشار بهش نیاد، به هر حال کل زنجیره رو داره یا واحدهایی که کل زنجیره دارن، ولی درسته فرمایش شما اون قسمت آخر واقعا در بعضی مواقع فشار زیادی بهشون میاد و در واقع اونها عضوی از انجمن تولید کنندگان فولاد هستند که برای این ما راهکارهایی رو داریم که مثلا مثل تعرفه پلکانی معافیت‌های مالیاتی پلکانی در واقع که البته تعرفه توی واردات همینطوره پلکانیه، ولی خب چون ما صادر کننده هستیم خیلی مشمولشون نمیشه. اما متاسفانه به دلیل همین سرکوب قیمت شمش فولاد در بورس کالا مثلا در یک ماه گذشته یا اسفند ماه سال 98 یا مرداد سال 97 یک گپایی ایجاد شده که عادلانه هم توضیح نشده. مثلا میبینید یه شرکت نوردی سودش خیلی بالاتر از حتی یه فولادسازه.
درسته.
یه تعدادی شرکت نوردی هم میبینی اصلا زیان ده، یعنی این مقایسه کار رو به جایی میرسونه که میبینیم این گپی که ایجاد میشه در بورس کالا بابت نرخ گذاری دستوری خوب. عدالت در توزیع سود رو از بین میبره.
الان شیوه نامه قیمت گذاری رو شما دستوری میدونید؟ حدودا کمتر از یک ماه پیش رو خورده ای روزه که اعلام شده، چون قیمت فولاد رو آقای رزبحسین اعلام کردن که باید پایین بیاد و اشاره کردن به اینکه فولادسازان بایستی تو بورسون ها رو عرضه کنن. این اتفاق داره میفته
به.
اما با شیوه نامه ای که ارائه شده، این شیوه نامه چه اشکالی برش مترتبه که هم پایین دست علارغم توضیحاتی که شما دادید گلمندن، یعنی مثلا صنایع پایین دستی فولاد گلمندن میگن آقا این فرمولی که اعلام کردن چون قیمت جهانی رو با عرض پیوند میزنه و تبدیل میشه به قیمتی که تو رقابت به فروش میرسه، در نهایت قیمت رو پایین نمیاره.
قیمت محصول نهایی هم همینه.
مگه اینکه قیمت جهانیش پایین بیاد.
مثلا یه سوال از شما دارم. وقتی که این فاصله کم بشه،
فاصله چی کم
فاصله
بشه؟
فاصله قیمت شمش و مثلا میلگرد. فرقی نمیکنه. یه فرموله برای هر دو.
بله.
ما که نمیتونیم یه گپ ایجاد کنیم برای یه بخشی از زنجیره.
بله.
هر دوش با هم میاد پایین، هر دو با هم میره بالا. چه درسته. فرقی میکنه که این بالا باشه یا پایین باشه؟ به هر حال فاصله یه فاصله.
درسته.
چه بگیم 80% قیمت جهانی، چه بگیم 60% قیمت جهانی، چه بگیم 20% قیمت جهانی، فاصله بین شمش و میلگرد که یه عدده.
نه الان سوال اینجاست. این شیوه نامه اومده که کمک کنه، اما شما میگید
برای صنایع پایین دستی که تأثیری نداره.
خب.
البته صنایع پایین دستی از این شیوه نامه بعضی هاشون راضی ان، چون میگن این
چون گفتی این گپ 43 درصدی،
چون تو این گپ اینا تو بازار آزاد محصول طور دیگه میفروشن. ببینید این شیوه نامه
روح
حاکم بر این شیوه نامه، این جمله ای که خیلی تکرار میشه توسط کارشناسان صنعت فولاد، جمله درستی است.
خب
وقتی آقای دکتر نهاوندیان این شیوه نامه رو ابلاغ کردن، همه اینو گفتن که روح حاکم بر این شیوه نامه قیمت، نه اتفاقا برعکس، به سمت رقابت. چرا؟ خوب. چون میگه باید قیمت ها در بورس کالا بر اساس رقابت تعیین بشه.
خب
اما وقتی بندها و ماده هایی از این شیوه نامه رو میخونیم، ناخواسته و ناخودآگاه اگر به این شکل اجرا بشه باعث توزیع رانت و سود مازاد برای عده ای میشه که اطلاعات بیشتری داره،
یعنی واسطه هایی که از دولت بله. استفاده میکنن. بله.
من یه مثال بر شما میزنم. بله. ماده یک این شیوه نامه میگه قیمت های منتشر شده در ماه قبل میلادی. آها. ما امروز مثلا 29 دسامبریم، قیمت